شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در شامگاه دوشنبه سوم آذر ماه خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با هم خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل‌ها در مورد اتفاقات مهم امروز رو مرور کنیم. از پیشرفت معنادار در مذاکرات صلح اوکراین گرفته تا یافتن پاسخ این پرسش که هیثم علی طباطبایی که در حمله روز یک شنبه اسرائیل به لبنان کشته شد کیست و واکنش احتمالی حزب الله چه تأثیری بر شرایط لبنان خواهد گذاشت. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، در نیم ساعت دوم برنامه از وبسایت همسریابی خواهید شنید که کودکان میتونن در اون ثبت نام کنند و همینطور از آزار جنسی در محیط کار در آستانه روز جهانی من خشونت علیه زنان. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
عصر بخیر عزیزان. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه این کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با همتای ایرانیش دیدار کند. مسائل دو جانبه منطقه‌ای و همچنین برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده است که این فرصتی برای فرانسه خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت از سر گیرد. بر اساس این خبر، وزرای خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را نیافتند و در سفارت فرانسه در تهران اقامت دارند، گفتگو خواهد شد. جشنواره دو روزه فیلم‌های ایرانی از روز دوشنبه در شهر مرزی سدروت در اسرائیل آغاز به کار کرد. برگزار کنندگان این رویداد هدف آن را آشنا کردن بیشتر مردم اسرائیل با فرهنگ ایران اعلام کردند. این جشنواره به ابتکار دانا سامخ، شهروند ایرانی تبار اسرائیلی برگزار شده. در این برنامه 5 فیلم به نمایش در می آید که قهرمان و اثر دیگری از اصغر فرهادی، دانه انجیر معابد از محمد رسولوف، فیلم لولیتا خانی در تهران از آران ریکلیس، کارگردان اسرائیلی، و پرسپولیس برگرفته از رمان تصویری مرجان ساتراپی در میان آنهاست. همچنین چند اجرای موسیقی با پیوند فرهنگی ایرانی نیز در برنامه گنجانده شده است. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران واکنشی تند به این رویداد نشان دادند. خبرگزاری فارس در سرمقاله به این جشنواره حمله کرده و آن را ادعای بهبود روابط میان ملت‌ها توصیف کرده. دیپلمات‌ها و دارندگان ویزای پریمیوم در عربستان سعودی گفتند که این پادشاهی محافظه‌کار محدودیت‌های خرید الکل برای برخی از اتباع خارجی را کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که دولت عربستان در روزهای اخیر هیچ بیانیه‌ای در مورد فروش الکل صادر نکرده، با این حال منابع گفتند که افراد غیر مسلمان با وضعیت اقامت پریمیوم اکنون می‌توانند از تنها فروشگاه مشروبات الکلی کشور در ریاض که قبلا مختص دیپلمات‌ها بود مشروبات الکلی بخرند. عربستان سعودی از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان ولیعهد و حاکم بالفعل مطابق با برنامه او برای تنوع بخشی به اقتصاد و جذب گردشگران و تجارت بین المللی دستخوش تغییرات مداومی شده است. با این حال مشروبات الکلی همچنان یک مسئله حساس در این کشور پادشاهی به عنوان زادگاه اسلام است. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 برکنار شدند. ایال زمیر شامگاه یکشنبه گفت که پس از انجام تحقیقات تعدادی از فرماندهان ارشد را به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیر نظامیان اسرائیلی برکنار و شماری دیگر را توبیخ کرده است. آخرین اقدامات انتظامی در حالی صورت می‌گیرد که مقامات اسرائیلی با فشار فزاینده عمومی در مورد پاسخگویی به شکست‌هایی که منجر به حمله شد روبرو هستند. طبق آمار اسرائیل، حمله 7 اکتبر به کشته شدن حدود 1200 نفر منجر شد و بیش از 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. این حمله به جنگ در غزه منجر شد که حدود 70,000 کشته بر جای گذارده است. و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون 225 نفر در این استان بر اثر گزش پشه راه آیدس به تب دنگی مبتلا شدند که از این میان 218 مورد در شهرستان بندرعباس به ثبت رسیده. به گفته یحیی میرزاده 174 نفر از مبتلایان مرد و 51 نفر زن هستند و 61 نفر نیز در بیمارستان‌های استان بستری شدند. به گفته او 200 تن از مبتلایان ایرانی و 25 تن از اتباع خارجی اما ساکن کشور بودند.
سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد که ما را در جریان مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که مذاکره کنندگان اوکراینی پس از گفتگو با طرف آمریکایی در مورد پیشنهادهایی برای پایان جنگ با روسیه ژنو را ترک کردند. آقای زلنسکی میگوید امشب منتظر دریافت گزارش کاملی در مورد پیشرفت مذاکرات در ژنو است و به هماهنگی با اروپا و سایر شرکا ادامه میدهد. دو طرف گفته بودند که مذاکرات در شهر سوئیس پیشرفت معناداری در جهت پایان دادن به جنگ نشان داده و نتیجه آن یک چارچوب بروز شده و اصلاح شده بوده که به طور کامل از حاکمیت این کشور جنگ زده حمایت کرده و صلح عادلانه ای را برقرار می‌کند، در حالی که در واشنگتن گمان زنی هایی مطرح شده بود که شاید توافق تا جشن شکرگزاری که آخر این هفته است به دست آید، اما طرف های اوکراینی و اروپایی از نیاز به زمان بیشتر برای ادامه مذاکرات صحبت کردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
کاخ سفید در بیانیه که آن را بیانیه مشترک با اوکراین خواند گفت این مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار تاکید می‌کند. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف توافق کردند که با شرکای اروپایی خود که همچنان از قوی ترین حامیان اوکراین هستند در تماس نزدیک باقی بمانند. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی به همراه متحدان اروپایی اوکراین از پیشنهاد اولیه انتقاد کرده بودند و برخی آن را لیست آرزوهای کرملین نامیده بودند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که هیئت اوکراینی تاکید کرده که تمام نگرانی‌های اصلی آنها تضمین‌های امنیتی، توسعه اقتصادی بلند مدت، حفاظت از زیرساخت‌ها و حاکمیت سیاسی در طول جلسه به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه در حالی که واشنگتن فشار بر کیف را برای پذیرش سریع طرح ایالات متحده افزایش داد، رهبری هیئت آمریکایی را برای مذاکره با مقامات اوکراینی در ژنو بر عهده داشت. پس از این جلسه آقای روبیو به پیشرفت فوق‌العاده اشاره کرد و گفت که دونالد ترامپ هنگام ارائه گزارش در مورد مذاکرات خوشحال بوده است. وزارت خارجه اعلام کرد که روبیو سوئیس را ترک کرده و پس از مذاکرات به واشنگتن بازگشته است. رئیس هیئت اوکراینی آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان در ژنو پیشرفت بسیار خوبی داشتند و به سمت صلح عادلانه و پایداری که مردم اوکراین شایسته آن هستند پیش می‌روند. در بحبوحه مذاکرات در ژنو در روز یکشنبه ولادیمیر زلنسکی گفت که نشانه هایی وجود دارد که تیم رئیس جمهور ترامپ به اوکراین گوش می دهد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود که پیش از بیانیه کاخ سفید منتشر شد گفت چیزهای زیادی در حال تغییر است. ما با دقت روی مراحل لازم برای پایان دادن به جنگ کار می کنیم. چندین خبرگزاری غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند که مقامات آمریکایی و اوکراینی در حال مذاکره در مورد سفر احتمالی زلنسکی به واشنگتن در اوایل هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ هستند. رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که مذاکرات بر حساس‌ترین مسائل در طرح صلح 28 ماده‌ای ارائه شده توسط ترامپ مانند احتمال واگذاری اراضی اوکراین به روسیه متمرکز خواهد بود. طرح اولیه رسما منتشر نشده اگرچه که عناصر کلیدی آن فاش شده بود. این شرایط مستلزم امتیازات گسترده از سوی کیف بود و به نظر می رسید منعکس کننده بسیاری از خواسته های کرملین، از جمله تسلیم مناطق دونتسک و لوهانسک معروف به دونباس و کریمه همراه با تعیین محدودیت برای اندازه ارتش اوکراین باشد. کیف همچنین ملزم به وضع ممنوعیت قانونی برای پیوستن به ناتو خواهد بود. طبق این طرح تحریم های مالی علیه مسکو هم کاهش خواهد یافت. در عوض اوکراین نوعی تضمین امنیتی به ویژه از سوی آمریکا دریافت خواهد کرد، اجازه پیوستن به اتحادیه اروپا را خواهد داشت و از برخی مزایای مالی بهره مند خواهد شد. روسیه همچنین ملزم به عقب نشینی از برخی مناطق اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده خواهد شد. وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه گفت مذاکرات ژنو یک موفقیت بوده که به گفته او موجب شده که تمام نگرانی‌های اروپا از جمله در زمینه ناتو از طرح 28 ماده‌ای حذف شود. یوهان وادپول میگوید از ابتدا هم مشخص بود که هیچ توافقی نمی‌تواند بدون اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها محقق شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. حزب الله لبنان حمله هوایی روز یکشنبه اسرائیل به حومیه جنوبی بیروت را که به کشته شدن هیثم علی طباطبایی عالی ترین مقام نظامی این گروه انجامید را عبور از خط قرمز خواند. جوزفان رئیس جمهور لبنان هم در حساب خود در شبکه ایکس نوشت که این حمله نشان از آن دارد که اسرائیل به فراخوان‌ها برای توقف اعمال ستیزه‌جویانه‌اش توجه نمی‌کند. در مقابل اسرائیل میگوید به اقدامات لازم برای جلوگیری از تقویت حزب الله ادامه میدهد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به دولت لبنان گفته که خلع سلاح حزب الله تنها راه پایان تنش است. اما هیثم علی طباطبایی که در حمله یکشنبه اسرائیل کشته شد کیست؟ بشنویم از ایلیا جزایری.
حزب الله لبنان باز هم یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های خود را از دست داد. هیثم علی طباطبایی عالی‌ترین مقام نظامی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که بعد از ظهر یکشنبه دوم آذر در حمله هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. حزب الله از سوی ایالات متحده گروهی تروریستی شناخته می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر را این گونه اعلام کرد:
ساعتی پیش ارتش اسرائیل هیثم علی طباطبایی رئیس ستاد سازمان تروریستی حزب الله را از میان برداشت.
ساعتی پس از حمله حزب الله با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی معروف به سید ابو علی را تایید کرد. وزارت بهداشت لبنان میگوید که در این حمله دست کم 5 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. پس از آنکه حزب الله در جنگ فراگیر سال گذشته با اسرائیل متهم به تلفات سنگینی شد و بسیاری از اعضا و فرماندهانش از جمله حسن نصرالله دبیرکل را از دست داد، رسانه‌های اسرائیلی و برخی رسانه‌های منطقه‌ای گزارش دادند که مأموریت هدایت و بازسازی توان نظامی این گروه به 2 تن از فرماندهان نظامی حزب الله سپرده شد که یکی از آنها هیثم علی طباطبایی است. بدین ترتیب او به عالی‌ترین مقام نظامی حزب الله و مرد شماره 2 این گروه تبدیل شد. شش بدرسیان سخنگوی دولت اسرائیل نیز در اعلام خبر هدف قرار دادنش گفت:
ارتش اسرائیل رئیس ستاد حزب الله را در بیروت هدف قرار داد، کسی که رهبری، تقویت و مسلح‌سازی این سازمان تروریستی را بر عهده داشت.
هیثم علی طباطبایی که متولد سال 1968 میلادی در جنوب لبنان از پدر ایرانی و مادر لبنانی است، نقش‌های نظامی برجسته‌ای در حزب الله ایفا کرده. او تا پیش از حوادث سال گذشته و کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان این گروه، فرمانده واحد رضوان تشکیل شده از نیروهای نخبه حزب الله بود. طباطبایی عملیات واحد رضوان را در سوریه و یمن فرماندهی کرد. نیروهای تحت امر او عملیات مهمی در حمایت از نظام بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به ویژه در مناطق القصر و القلمون اجرا کردند. مسئله ای که به او تجربه میدانی بزرگی داد که در نتیجه آن بر عملیات نفوذ و حمله در منطقه الجلیل در شمال اسرائیل تمرکز کرد. هیثم علی طباطبایی همچنین در اجرای طرح‌های منطقه‌ای حزب الله از راه آموزش و مسلح‌سازی طرف‌های مرتبط با این گروه فعالیت می‌کرد. این فعالیت‌ها باعث شد تا او به یکی از اهداف اصلی اسرائیل برای حذف تبدیل شود. روزنامه لبنانی النهار می‌گوید که هیثم علی طباطبایی پیش از این دست کم 2 بار از حملات هدفمند اسرائیل برای از میان بردنش جان سالم به در برده بود. مهمترین حمله سال 2015 میلادی در منطقه قنیطره سوریه در نزدیکی بلندی‌های جولان صورت گرفت، حمله‌ای که پس از آن نام هیثم علی طباطبایی رسانه‌ای شد. در نتیجه آن عملیات اسرائیل، محمد علی اللهدادی از فراندهان سپاه پاسداران و 6 عضو حزب الله از جمله جهاد مغنی، فرزند عماد مغنی، فرمانده نظامی اسبق این گروه کشته شدند. بنیامین نتانیاهو درباره طباطبایی میگوید:
طباطبایی او غاو مرتخیم یادآب مگوالوت به دم
شلیسرا. طباطبایی قاتلی است که افراد زیادی را کشته و دستش به خون شمار زیادی از اسرائیلی ها و آمریکایی ها آلوده است. پاداش 5 میلیون دلاری که ایالات متحده برای سر او تعیین کرده بود عبث نبود.
شل 5 میلیون دلار على روشلو.
اشاره آقای نتانیاهو به جایزه 5 میلیون دلاری تعیین شده از سوی وزارت خارجه آمریکا در سال 2021 برای اطلاعات منجر به دستگیری یا به شکست کشاندن طرح‌های هیثم علی طباطبایی است. پیش از آن اکتبر سال 2016 وزارت خارجه آمریکا هیثم علی طباطبایی را در فهرست تروریستی قرار داده بود.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، و ابتدا از او در مورد واکنش ها به کشته شدن هیثم علی طباطبایی پرسیدم.
حزب الله صراحتا محکوم کرده، صحبت از خط قرمز کرده که اسرائیل ازش رد شده. نخست وزیر آقای نواب سلام اعلام کرده که مردم باید وحدت خودش رو حفظ کنن. آقای جوزف آن محکوم نکرده صراحتاً، با اینکه اظهار نگرانی کرده که این حملات اسرائیل باعث میشه که جریان خلع سلاح حزب الله به تعویق بیفته و اسرائیلی ها هم وسایل ارتباط جمعیشون و تلویزیون اینها از این حرکت میکنن که حزب الله پاسخ خواهد داد. بعضیاشون میگن که پاسخ مستقیم خواهد داد، بعضیشون میگن که احتمال داره که به بعضی از اهداف اسرائیلی یهودی در خارج از منطقه حمله کنه. به همین علت معلوم نیست که در عمل حزب الله چه عکس العمل نشون بده، ولی حزب الله به هر حال زبانن محکوم کرده. ایرانم آقای لاریجانی به زبان عربی نه تنها محکوم کرده، بلکه یه طوری تمام کشورهای عربی و جهان رو فرا خونده که علیه اسرائیل بایستی مقاومت بکنن، وارد عمل بشن. وزارت امور خارجه اظهار موضع کرده و محکوم کرده. ظاهرا شخص علی طباطبایی برای جمهوری اسلامی خیلی شخص مهمی بوده در درون حزب الله، حتی میشه گفتش که بعد از کشته شدن نصرالله مهمترین فرد حزب الله بوده لااقل از نظر نظامی.
آیه صدزاده، فکر میکنین با توجه به محدودیت هایی که بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل به ایران رخ داده برای کمک رسانی ایران به حزب الله و همینطور تلاش هایی که صورت گرفته برای خلع سلاح حزب الله، آیا اساساً این گروه این توان رو داره که بخواد واکنش جدی علیه نیروهای اسرائیلی نشون بده؟
فکر نمی کنم توانش رو نداره. اسرائیل هم کم یا بیش آماده هست که جواب بده حزب الله به نفعی تا بهانه‌ای در دستش بیاد حملات رو شروع بکنه. این رو آقای نتانیاهو هم دیروز اعلام کرده که ما حمله خواهیم کرد به حزب الله، به خاطر این که حزب الله توافقات رو که قرار بوده خلع سلاح بشه نقض کرده، حاضر نیست خلع سلاح بشه و واقعیت هم داره حزب الله با تمام نیرو مقاومت میکنه، حاضرم نیست سلاحاشو در لااقل شمال رودخانه لیتانی زمین بگذاره، و چون که میدونه دولت لبنان هم عاجز هست که وارد یک فعالیت نظامی بسیج شده ای برای خلع سلاح حزب الله بشه، چون به هر حال حزب الله هم از نظر توان نظامی هم از نظر انگیزه افرادی که براش میجنگن احساس تقویت میکنه، احساس قدرت میکنه. دولت لبنان هم به خاطر ترس از جنگ داخلی وارد فعالیت شدید و همه جانبه خلع سلاح حزب الله نمیتونه بشه. به همین علت هم اعلام کرده که ما به صورت آرام این کار رو انجام خواهیم داد. آقای جوزف آن اعلام کرده، ولی همونطور که شما گفتید ایران از اون راه‌های سنتی که در قبلا بود که به حزب الله کمک میرسون اون راه‌های سنتی دیگه وجود نداره، نه از طریق فرودگاه بیروت، نه از طریق عراق و سوریه و مرز سوریه و لبنان. ظاهرا این اواخر خبرهایی میرسه که از طریق بندر ترابلس در بیروت و از طریق صرافی‌های کشورهای خلیج فارس به حزب الله کمک‌های نظامی و مالی میکنه.
و فکر میکنید که در یک افق کوتاه مدت این حادثه چه تأثیری بر آینده و روندهای سیاسی داخلی لبنان خواهد گذاشت؟
مسئله خلع سلاح حزب الله رو خیلی مشکل تر میکنه، چون الان با تبلیغاتی که حزب الله داره انجام میده داره به حملات اسرائیل به لبنان اشاره میکنه، چون به هر حال این حملات به مناطق مسکونی بیروت هم بوده به طوری، و به اصطلاح اون بسیج افکار عمومی که دولت میخواد بکنه برای بسیج افکار عمومی برای خلع سلاح حزب الله اون تا حدودی تضعیف میشه، و حزب الله هم از اول تصمیم داشته که سلاحاش رو پس نده. به همین علت ما به یه بنبست رسیدیم و این حمله میتونه سرآغاز یک حمله، یعنی اگر به عکس العمل حزب الله بیانجامد که به نحوی خواهد انجامید، حالا شکلش چه باشه نمیدونیم، ولی باعث خواهد شد که دوباره درگیری های لبنان و اسرائیل از نو شروع بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با اضافه شدن قابلیت نمایش محل اتصال در ایکس، این پلتفرم یکی از حساس‌ترین و بحث برانگیزترین به روز رسانی های امنیتی خود را منتشر کرده. ویژگی یک کشور یا منطقه اتصال کاربران را نشان می دهد و هدف آن افزایش شفافیت و مقابله با حساب های جعلی است. همزمان با موج انتقادها و نگرانی‌ها درباره دخالت دولت‌ها، ترول‌ها و عملیات روانی، نیکیتا بیر، رئیس محصول ایکس، در توییت اعلام کرده که آپگرید تا 12 ساعت دیگر می‌رسد. دقت تقریباً 99.99% خواهد بود. این وعده حساسیت‌ها را دوچندان کرده. در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، ابتدا از او در مورد این تغییر در ایکس پرسیدم.
در واقع این چیزی که اضافه شده داره نشون میده که کاربرها در کدوم کشور ساکن هستند و اون اپستوری که دارن ازش این داده ها رو دریافت میکنن، یعنی در واقع اپلیکیشنشون رو نصب کردن، هم در کدوم کشور ثبت شده. این دوتا ویژگی مهمی هستش که این تغییرات داره به ما نشون میده.
و خب نمایش این اطلاعات چه تهدیدهایی رو میتونه برای امنیت و حریم خصوصی کاربران در کشورهایی ایجاد بکنه که مخصوصا تحت نظارت و کنترل گسترده دولتی قرار دارن؟
ببینید، خیلی از کاربرا هستن که دلشون نمیخواد شناس باشن، دقیقاً به خاطر همین مسئله که گفتین، یعنی انتخاب میکنن هویتاشون ناشناس باشه، ولی همچین چیزی میتونه نشون بده که اینها در کدوم کشور ساکن هستن. الزاماً به لو رفتن هویتشون ممکنه منتهی نشه، اما میتونه نشون بده که مثلا یه نفر تا دیروز میگفته من چه میدونم آمریکا هستم، الان معلوم میشه پاکستانه، الان معلوم میشه ایرانه، الان معلوم میشه یه جای دیگه است، آلبانیه یا هر جای دیگه.
آقای رشیدی، اما گروهی هم هستن که معتقدن که نمایش محل اتصال میتونه تا حدی عملکرد شبکه‌های هماهنگ جعلی و یا پروپاگانداهای حکومتی رو مختل بکنه.
قطعا همینطوره. یعنی ببینید، شما اگه دقت بکنید، یه مشکلی که در این توییتر فارسی همیشه وجود داشتش این هستش که گروه های مختلف یا مرتب به همدیگه حمله میکنن و اتهام میزنن، یا دارن پروپاگانداهای حکومتی رو یا حالا هر گرایش سیاسی که دارن رو سعی میکنن پیش ببرن، و الان در دسترس عموم قرار گرفتن این داده ها به شهروندان کمک میکنه که بهتر بتونن تشخیص بدن که حرفایی که آدم ها دارن میزنن، افراد میزنن، آیا واقعا یک اجندای خاص سیاسی رو دنبال میکنه؟ آیا میخوان فضای گفتگوی عمومی رو خراب بکنن، به آدم ها فشار بیارن، یا نه دارن خیلی راحت نظرشون رو بیان میکنن در شفافیت کامل؟ بنابراین در این حالی که اون خطر که صحبتش کردیم وجود داره، میتونه به شفافیت بیشتر هم کمک بکنه، مخصوصا تو یک جامعه مثل جامعه ما که شفافیت مسئله است و در واقع فضای گفتگو خیلی فضای سالمی نیست.
و آقای رشیدی، از 22 نوامبر در واقع از 2 روز پیش که این قابلیت اجرایی شده، بحثی تحت عنوان بحث کارت‌های سفید در ایران خیلی گسترده شده و کسانی که محل اقامتشون ایران نمایش داده میشه در این قابلیت جدید، اونها دارن متهم میشن به این که از کارت‌های سفیدی که هیچ محدودیتی برای اتصال به هیچ شبکه‌ای در اینترنت وجود نداره استفاده میکنن. چقدر این تصوری که در زمینه کارت‌های سفید وجود داره واقعیه؟
به نظر من تا حد خیلی زیادی واقعی هستش. البته باید دقت بکنیم که من فکر میکنم که هر دو گزینه باید ایران باشه تا بتونیم به این نتیجه برسیم که اون فرد ممکنه از سیم کارت سفید استفاده میکنه، هم بیست این ایران، هم در واقع اپستور در درون ایران باشه. اگه چیز دیگه باشه، به نظرم اگه روی یه دونه فاکتور بخوایم در نظر بگیریم، ضریب خطاش خیلی بالا هستش.
خب آیا iOS در واقع اپلیکیشناش در ایران کار میکنن؟
به هر حال راههایی وجود داره که افراد دارن نصب میکنن و استفاده میکنن، اما اینم در نظر بگیریم که بخش بسیار بزرگی از کاربران ایرانی اندروید استفاده میکنن، حجم iOS واقعا اونقدر زیاد نیست. اما میخواستم این نکته رو اضافه بکنم که الان ما چیزی که تمام سالهای گذشته تحت عنوان اینترنت طبقاتی راجبش حرف می‌زدیم و شاید برای عموم مردم درک این که اگر این اجرا بشه چطوری میتونه آزادی بیان رو تهدید کنه یا چطوری میتونه عامل تبعیض بشه سخت بود، اما الان همه دارن به چشماشون میبینن که بخش بزرگی از مردم مشکل دارن، نمیتونن به اینترنت وصل بشن، نمیتونن بیان توییتر، اما یک گروهی دارن از یک تبعیضی استفاده میکنن و در واقع دارن وصل میشن به شبکه توییتر و فعالیت میکنن. این تبعیض داره نشون میده که حکومت چطور داره اینترنت رو به شکل تبعیض آمیز در اختیار شهروندان ایران قرار میده. چیزی بودش که نماد بیرونی نداشت به اون صورت تا امروز.
آقای رشیدی، برخی از فعالان شبکه ایکس که در ایران فیلتر هست مدعی هستن که از شیوه هایی برای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنن که باعث میشه محل اقامت اونها ایران نمایش داده بشه. چقدر این ادعا درسته؟
ببینیم میتونه درست باشه، ولی واقعیش اینه که حجم چیزی که ما الان داریم تو توییتر میبینیم خیلی بالاتر از این هستش که بگیم مثلا این شیوه، همه دارن از این شیوه استفاده میکنن. کما اینکه به هر حال اون افراد هم به نظر من مهم کیا هستن. آیا کسانی هستن که هیچ جور امکان دسترسی به این رانت های حکومتی و سرویس های تبعیض آمیز رو ندارن؟ طبیعتا به این شکل نیست. یعنی وقتی شما نگاه میکنید خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس دارن این کار رو انجام میدن، یا مثلا برخی از نمایندگان مجلس، به نظر من این ادعایی هست که نیاز به اثبات داره و برای اثبات ادعاشون هیچی ندارن به جز اینکه فقط میگن ما برخی شیوه ها رو داریم. خب این چه شیوه ایه؟ چی کار دارین میکنین؟ چه شکلی دارین استفاده میکنین؟ حتی اگه فرض بگیریم که این درسته، چرا بقیه مردم نمیتونن از این شیوه ها استفاده بکنن؟ شما چه ویژگی خاصی دارید که میتونید حتی یک شیوه هایی داشته باشین که دیگران ندارن؟ بنابراین باز هم تبعیضه، هر جوری بهش نگاه بکنیم دامن زدن به تبعیض هستش.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، به پرسش‌هایم پاسخ میداد. و اما یافته‌های پژوهشگران بریتانیایی میگوید که صرف صبحانه در صبح زود به سلامتی و طول عمر کمک میکند. بشنویم از بنیامین صدر.
صبح‌ها زودتر صبحانه بخورید تا شاید بیشتر عمر کنید. نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که زمان صرف صبحانه می‌تواند با طول عمر افراد ارتباط داشته باشد. به گفته پژوهشگران، هر ساعت تأخیر در خوردن صبحانه ممکن است عمر شما را کوتاه‌تر کند. این پژوهش که در مجله علمی کامیونیکیشن مدیسن منتشر شده، بیش از 2 دهه زندگی نزدیک به 3000 شهروند بریتانیایی بین 42 تا 94 سال را بررسی کرده است. بر این اساس یافته‌ها نشان دادند افرادی که صبحانه را دیرتر می‌خورند نه تنها عمرشان می‌تواند کوتاه‌تر باشد، بلکه به طور میانگین از بیماری‌های مزمنی چون دیابت و مشکلات قلبی نیز بیشتر رنج می‌برند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که این نتایج تنها یافته‌های یک پژوهش است و نمی‌توان 100% آن را ثابت کرد، اما شواهد به روشنی نشان می‌دهد زمان خوردن غذاها با ریتم طبیعی بدن یا همان ساعت زیست ارتباط تنگاتنگ دارد. مطالعات پیشین هم تایید کردند که همزمانی وعده‌های غذایی با ریتم شبانه روزی می‌تواند به تنظیم بهتر قند خون، کاهش التهاب و پیشگیری از اضافه وزن کمک کند. در مقابل، بی‌نظمی در زمان غذا خوردن به ویژه صرف صبحانه در ساعات نزدیک به ظهر میتواند به اختلال در ترشح هورمون‌ها و افزایش ریسک بیماری‌های متابولیک منجر شود. با این حال متخصصان تغذیه هشدار دادند که تنها زمان صرف صبحانه کافی نیست، بلکه نوع و کیفیت مواد غذایی هم اهمیت بسیار دارد. ترکیب مناسبی از پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها و چربی‌های سالم در وعده صبحانه می‌تواند به سلامتی و طول عمر شما بیفزاید. بنابراین اگر دنبال عمری طولانی تر هستید، صبحانه را در زمان مناسب پشت گوش نیندازید. سعی کنید شب‌ها زودتر بخوابید، صبح‌ها زودتر بیدار شوید و صبحانه را زود بخورید.
با توصیه همکارم بنیامین صدر به زود خوردن صبحانه به نیمه بخش خبری ایستگاه 19 رسیدیم و یک بار دیگه شنونده خلاصه مهمترین خبرها خواهیم بود با همکارم الهه روانشاد.
سلام عزیزان. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه این کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با همتای ایرانی خود دیدار کند. مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و همچنین برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این فرصتی برای فرانسه خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت از سر گیرد. جشنواره دو روزه فیلم‌های ایرانی از روز دوشنبه در شهر مرزی سدروت در اسرائیل آغاز به کار کرد. برگزار کنندگان این رویداد هدف آن را آشنا کردن بیشتر مردم اسرائیل با فرهنگ ایران اعلام کردند. این جشنواره به ابتکار دانا سامخ، شهروند ایرانی تبار اسرائیلی برگزار شده است. دیپلمات‌ها و دارندگان ویزای پریمیوم در عربستان سعودی گفتند که این پادشاهی محافظه‌کار محدودیت‌های خرید الکل برای برخی از اتباع خارجی را کاهش داده است. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 برکنار شدند. ایال زمیر شامگاه یکشنبه گفت که پس از انجام تحقیقات تعدادی از فرماندهان ارشد را به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیرنظامیان اسرائیلی برکنار و شماری دیگر را توبیخ کرده است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال 2025 با پوزش از ابتدای سال تا کنون 225 نفر در این استان بر اثر گزش پشه راه آیدس به تب دنگی مبتلا شدند که از این میان 218 مورد در شهرستان بندرعباس به ثبت رسیده. به گفته یحیی میرزاده 174 نفر از مبتلایان مرد، 51 نفر زن و 61 نفر هم در بیمارستان‌های استان بستری شدند. به گفته او 200 نفر از مبتلایان ایرانی و 25 نفر از اتباع خارجی ساکن کشور بودند. و اما معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تایید کرد و تاکید کرد که اصلی ترین راه پیشگیری حذف محل تخمریزی این پشه از جمله آب‌های راکد کولر، آب زیر گلدان‌ها، لاستیک‌ها و ظروف رها شده است. و فرمانده ارتش سودان عبدالفتاح البرهان روز یکشنبه اعلام کرد که تا زمانی که امارات متحده عربی عضوی از گروه میانجی بین ارتشش و نیروهای رقیب برای برقراری صلح باشد، عملکرد آن جانبدارانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرمانده ارتش سودان گفت که گروه چهار جانبه که ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و مصر نیز از جمله اعضای آن هستند، از مسئولیت مبرا نیست، به ویژه که تمام جهان شاهد حمایت امارات از شورشیان علیه دولت سودان بودند. البته امارات متحده عربی این اتهامات را به کلی رد می کند.
سرخط مهمترین خبرها رو شنیدیم از همکارم الهه روانشاد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
وبسایت‌های همسریابی و دوستیابی در جهان سال هاست که استفاده می‌شوند و بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی فعالیت می‌کنند. در ایران هم یک سایت همسریابی با حمایت رسانه‌های حکومتی فعال است و حالا خبرساز شده. سایتی که مشخص شده به دلیل آنچه تکلیف قانونی اعلام کرده کودکان را هم ثبت نام می‌کند. بشنویم از همکارم هومن عسکری.
و ماشاءالله عروس خانوم و آقا داماد در کمتر از یک سال بعد از ثبت نام در سایت آدم و حوا با همدیگه آشنا میشن با تایید خانواده ها.
خانواده نازنین.
بله. عروس داماد جوان را در وسط کادر نشاندند و یک فرد معمم در کنارشان در حال موعظه و بعد از آن خواندن خطبه عقد است.
دوشیزه مکرمه محترمه سرکار خانم علیه عالیه متعالیه، آیا به بنده وکالت می‌دهید تا شما را به عقد دائمی ابدی سرمدی الا بهشت برین انشاء الله، به مهریه معلوم، به عقد آقای مهداماد شهداماد در بیاورم.
صلوات میفرستند. عروس بعله را میگوید و برنامه تبلیغاتی شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکند. این یکی از موارد پرشمار تلاش های همه جانبه حکومتی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری در ایران است، با این تفاوت که در این مورد به خصوص به ظاهر طرفین از طریق سایتی اینترنتی به نام آدم و حوا با هم آشنا شدند، سایتی که نگاهی اجمالی به سوابقش از اقبال رسانه های حکومتی به آن حکایت دارد و میکوشد با الگوی موسوم به اسلامی ایرانی مورد نظر حکومت به قول خودشان برای ازدواج جوانان واسطه گری کنند. نکته‌ای که حالا در کانون توجه قرار گرفته امکان ثبت نام کودکان در این وبسایت است. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از این موضوع نوشته که در ثبت نامی آزمایشی از سوی خبرنگار این روزنامه توانستند برای یک دختر بچه متولد سال 1391 حساب کاربری ایجاد کنند. یعنی کودکی 13 ساله در چارچوب این وبسایت امکان ثبت نام و آشنایی با مردی برای ازدواج را دارد. شرق به نقل از محمد حسین عسقری مدیر اجرایی سایت آدم و حوا نوشته است که بنابر تکلیف قانونی ناشی از ماده 37 قانون جوانی جمعیت، این سامانه از نظر حقوقی مکلف به پذیرش عضویت زنان از 13 سال و مردان از 15 سال است. افزون بر این، بر پایه قانون مدنی ایران عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی ممکن است و منوط به اذن ولی. بر پایه آمار، پدیده کودک همسری بیشتر در ایران در مناطق کمتر برخوردار رایج است. مهدیه گلرو، کنشگر مدنی در سوئد، درباره تبعات این مسئله به رادیو فردا میگوید:
ایده ممکنه این تصور رو داشته باشن که جامعه ایران الان دیگه همچین چیز رو بر نمیتابه، ولی ما در مورد شهرهای بزرگ حرف نمیزنیم، ما در مورد بخش مدرن جامعه ایران حرف نمیزنیم. ما باید توجه بکنیم همین الان ثبت نامایی که داره تو این سایت انجام میشه، که بسیاری از اونها توسط والدین داره انجام میشه، در کدوم شهرها داره اتفاق میفته، توسط کدوم طبقه از جامعه داره اتفاق میفته. طبق آمار جهانی، هر چقدر که میزان فقر در یک جامعه افزایش پیدا کنه، میزان کودک همسری در اون جامعه افزایش پیدا میکنه و ما شاهد این هستیم و نمیتونیم چشم رو این ببندیم که جامعه ایران داره به سمت فقیر و فقیرتر شدن میره و بسیاری از خانواده ها ممکنه فقط برای اینکه یک نونخور کم بکنن، حتی برای اینکه از دست یک دخترشون رو مثلا بفرستن به اینکه خب حالا یک نفر کمتر خرج بخوام بدن. به خاطر همین این مسائلی نیستش که بشه به شکل خیلی کوتاه مدت یا با یک دست نگاه کردن به جامعه قابل حل و بررسی باشه، بلکه گروه های مختلفی در جامعه ایران، طبقات مختلف، بحران های اقتصادی و سیاسی مختلف میتونه این عواقب رو تشدید هم بکنه.
کودکانی که در ایران در نتیجه شرایط موجود به ازدواج تن میدهند، بعد از فرزند دار شدن قرار است خود کودکانی را پرورش دهند، در حالی که به گفته کارشناسان کودک همسران خود به رشد عاطفی و روانی کافی نرسیدند، واقعیتی که در موارد متعدد به خشونت‌های خانگی و حتی قتل و جنایت منجر شده است. مهدیه گلرو:
عواقب واقعا خیلی فراتر از فقط بار روانی هستش که به جامعه وارد میشه. یعنی دختر بچه هایی که ازدواج میکنن از تحصیل محروم میشن و شما در چند سال آینده میبینید آماری رو در مورد اینکه میزان خروج دختران از دوره های تحصیلی چقدر افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه برخلاف اینکه در جاهای دیگه دنیا اجبار میکنن که پدر مادر حتی اگه خودشون نرن دختر بچه هاشون رو در مدرسه ثبت نام بکنن، دولت وارد عمل میشه. ما دقیقاً توی نقطه مقابلش هستیم الان در موقعیت جمهوری اسلامی. یعنی حتی اگر که دختر بچه خودش هم بخواد که به مدرسه بره، به واسطه این ازدواج کودکان ما شاهد این خواهیم بودش که دختر بچه های بیشتری از تحصیل محروم میشن و همین خودش میانگین آموزش زنان رو کاهش میده. و ما در سالهای آینده، اگر که امیدوارم این اتفاق نیفته، اگر جمهوری اسلامی باشه و این قانون هم وجود داشته باشه، ما بین 5 سال تا 10 سال آینده شاهد این خواهیم بود که میانگین زنان که مثلا حالا در حد دیپلم تحصیلات دارن یا زنانی که خودشون در سلامت هستن و فرزندانشون در سلامت هستن، که اینا آمارهای بین المللی سازمان ملل هستش، شاهد این خواهیم بود که مثل بسیاری از کشورهای همسایه‌مون اون عدد و رقم هم کاهش پیدا خواهد کرد. و به خاطر همین این عواقبش رو همونطوری که در مورد آغاز مخالفت با غربالگری 2 سال بعد داریم می‌بینیم چه نتایجی میده، همچین سایت‌های و همچین شرایطی هم در طی 2-3 سال آینده نشون میدن که چه فجایعی رو در پیش خواهد داشت.
جمهوری اسلامی از سال 1399 انتشار آمار تفکیکی سن دختران در هنگام ازدواج را متوقف کرده است. با این حال محاسبه داده‌های آماری سال 99 نشان می‌دهد سن دختران در 6% ازدواج‌های ثبت شده در کل کشور کمتر از 15 سال و در بیش از 1/5 ازدواج‌ها کمتر از 18 سال بوده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی حداقل سن ازدواج برای دختران دست کم 18 سال است.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. حتما میدونید که ازدواج کودکان یکی از مصادیق آزار جنسی محسوب میشه. فردا 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان فرصتی است برای یادآوری یکی از گسترده‌ترین نقض‌های حقوق بشر. خشونت علیه زنان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه شامل آزار جنسی، خشونت روانی، ازدواج اجباری، ناقص‌سازی جنسی، خشونت اقتصادی، قتل‌های ناموسی، تهدید، تحقیر و حسب اجتماعی نیز می شود. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، زنان در خانه، محل کار، خیابان، حتی زندان و فضاهای مجازی با شکل‌های متنوعی از خشونت مواجهند، در حالی که اغلب راه مؤثر قانونی برای دفاع از خود ندارند. همکارم نسرین افشار به همین مناسبت گزارش ویژه‌ای تهیه کرده که فرصت داریم تا بخش بسیار کوتاهی از اون رو بشنویم.
سعی کرد که دیگه مثلا جلسه رو انگار تموم کرده باشه چون و بلند شد که بره سمت در. من فکر کردم دیگه جلسه تموم شده و داره میره سمت در که دیگه در باز کنه و بره از اتاق بیرون و منم کارمو شروع کنم. همونطور که میرفت سمت در یه دفعه دنیا شد رو صورتم و صورتم رو بوسید، بعد من سرمو کشیدم عقب که دیگه دست به صورتم نزنه، دست به بدنم نزنه، دست به صورتم نزنه. همونطور که صورتمو کشیدم عقب متوجه ریاکشنم شد، گفتش که من گفتم که هر کسی میگه چشم چشمشو میبوسم، من ارزشه، من قدر چشم گفتنتون رو میدونم. و اونجا از اتاق بلند شدم اومدم بیرون، نشستم پشت میزم، تقریبا 2-3 ساعت پشت میز بودم. وقتی که اون این جلسه غیر رسمی تموم شد، ایشون رفت از اداره بیرون و بعد از اون 1-2 ساعتی که تو اون میز هنگ نشسته بودم، هیچی نمیدونستم چی کار باید بکنم. ساعت کاریم تموم شد و اومدم خونه و دیگه هرگز اونجا برنگشتم. یعنی به هیچ کس نمیتونستم بگم، یعنی به همسرم، به خانواده‌ام، به هیچ کسی نمیتونستم بگم، جرئت نداشتم بگم. تصمیم گرفتم به رئیسم که منو بهشون معرفی کرده بود بگم. اول بهش گفتم که شما این آقا رو تا چه حد میشناسین که به من معرفی کردین؟ به من گفتش که مگه تو ایشون رو نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت این آقا یکی از دوستای نزدیک رهبر هستش، اینجوریه که تقریبا بدون اینکه اون مقدمات و چیزای اولیه دیده بشه، حتی به راحتی هر وقتی که بخواد میره بیت رهبری رهبر رو میبینه. خیلی آدم معروفیه، از ژنرالای بزرگ زمان جنگ بوده، نزدیکای رهبر بوده، نزدیکای خمینی بوده و من تعجبم که چطوری ایشون رو نمیشناسی. چند روز مرتب باشه سر هم با من تماس میگرفت، برام پیام میذاشت که چرا نیومدی دیگه سر کار، کاش که حداقل بهم میگفتی از چی خوشت نیومد، چی کارو دوست نداشتی. از این پیاما بهم میداد، من نه جوابشو میدادم نه جواب تلفوناشو. یعنی وقتی که رئیسم بهم گفت که اینجوری هستش اون آقا کیه، من از همه جا بلاکش کردم.
اگر شما هم از زنانی هستید که خشونت رو تجربه کردید یا شاهد اعمال خشونت علیه زنان اطرافتون بودید، میتونید با ما تماس بگیرید و تجربتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم @فرداگرام هست. به یاد داشته باشید که این روز 25 نوامبر نه فقط برای همدردی بلکه برای مطالبه گری است، برای اصلاح قوانین، آموزش عمومی، حمایت از قربانیان و پایان دادن به فرهنگ خشونت. و اما حکومت چچن قانونی تازه در زمینه مد زنان وضع کرده که پوشیدن لباس‌های سنتی دارای عناصر مردانه رو ممنوع می‌کنه. ناظران می‌گویند استفاده از سنت‌ها برای توجیه ممنوعیت‌ها روندی دیرینه در قفقاز شمالی است و هدف آن کنترل زنان است. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
این نخستین بار نیست که حکومت جمهوری چچن محدودیت‌هایی درباره ظاهر و پوشش زنان اعمال می‌کند. ناظران میگویند منطق پشت این قانون جدید نه رعایت سنت بلکه کنترل زنان است. وزارت فرهنگ چچن اعلام کرده طراحان لباس دیگر اجازه ندارند از سبکایی استفاده کنند که با آداب و ارزش‌های فرهنگی سنتی در تضاد است. مقام‌های چچنی به ویژه به گازیرها اشاره کردند. ردیف جیب‌های مخصوص فشنگ که در قسمت سینه چرکسکا یا کت پشمی بلند دوخته می‌شود. وزارت فرهنگ چچن گفته است جنگجویان از گازیرها برای نگهداری باروت استفاده می‌کردند و با گذر زمان این عنصر به نمادی از شجاعت، افتخار و روح محافظ تبدیل شد. این وزارتخانه گفته است استفاده از چنین عناصری در لباس زنان نقض سنت‌های چند صد ساله محسوب می‌شود. این دومین محدودیت در مورد ظاهر زنان از سوی مقام‌های چچن در کمتر از یک ماه است. در اواخر ماه گذشته میلادی زنان از بیرون رفتن بدون روسری هم منع شدند. به گفته دستیار رهبر اقتدارگرای چچن رمضان قدیروف، زنانی که بدون روسری دیده شوند برای توجیه شدن فراخوانده می شوند. در این حال استفاده از نقاب اسلامی ممنوع است. ناظران سیاسی، تاریخ پژوهان و مدافعان حقوق زنان ادعای رسمی حکومت چچن مبنی بر اینکه این محدودیت ها باستابی از فرهنگ چچنیست را رد کردند. گروه بحران مارم که از حقوق زنان در قفقاز شمالی دفاع می کند می گوید از اینکه مردان وزارت فرهنگ به مد زنان ایراد گرفتند چندان شگفت زده نیست. این گروه می افزاید آنچه دوست داریم ببینیم کارمندان دولتی هستند که برای نمادهای واقعی شجاعت و عزت تلاش می کنند، مثل پایان دادن به زنکشی و رد خشونت علیه زنان. روسلان آیسین، دانشمند علوم سیاسی، این وضعیت را با کره شمالی مقایسه می کند که حتی لباس و مدل موی مردم را کنترل می کند. او میگوید رژیم‌های تمامیت‌خواه وفاداری ایدئولوژیک مطلق می‌طلبند تا هیچ انحرافی وجود نداشته باشد. رمضان قدیروف مدت هاست که اعضای خانواده‌اش را در پست‌های رده بالا منصوب می‌کند و همچنین به جانشینی خود می‌اندیشد. ابراهیموف از بستگان قدیروف ریاست وزارت فرهنگ را بر عهده دارد، همان نهادی که این ممنوعیت‌ها را اعلام کرده است. سویتلانا آنوخینا، بنیانگذار گروه مارم، میگوید استفاده از سنت ها برای توجیه ممنوعیت ها روندی دیرینه در قفقاز شمالی است. او میگوید مردان همواره هر گونه عبور از حدود از سوی زنان را نقض امتیازات و مردانگی خود دانستند. فاطیما گازیوا از سازمان زنان صلح طلب در سراسر جهان در بلژیک میگوید مقام های چچن با چنین محدودیت هایی نه تنها کنترل درونی این جمهوری خودمختار روسیه را تقویت می کنند، بلکه می خواهند به کرملین نشان دهند که قادر به حفظ نظم هستند.
گزارش همکارم گلناس اسفندیاری رو شنیدید. ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان در چند سال اخیر با دشواری‌های متعدد برای تولید این محصول مواجه شده. گذشته از کمابی، مسئله تحریم‌ها نیز دلیل عمده‌ای در کاهش تولید زعفران بوده. بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت تولید زعفران 40% نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن احتشام افزود:
من فکر کنم ما حداقل 40-50% کاهش تولید رو در واقع نسبت به سال گذشته خواهیم داشت. این در خیلی از مناطق در واقع این اتفاق خواهد افتاد. مطمئن باشید که هرچی ما به فصل برداشت سال آینده نزدیکتر بشیم، ما شاهد افزایش بیشتر قیمت زعفران رو خواهیم داشت و این طبیعی است.
رئیس شورای ملی زعفران ایران همچنین با اشاره به قدرت خرید مردم گفت قیمت زعفران در فروشگاه‌های کشور به هر مثقال 1.5 میلیون تومان رسیده و خیلی از مردم توان خرید ندارند.
بورس همین امروز داره 175 میلیون تومان یک کیلو زعفران رو در رونماد بورسه. حقیقت درسته که یک سری واسطه ها یا پول های سرگردان هم آمدن، کسانی که تو کار خرید طلا بودن، ماشین بودن، یه دفعه گفتن زعفران محصول کمه. اینها هم یک تقاضای هیجانی ایجاد کردن، هیجانی ایجاد کردن که بله، حتی زعفران تا شاید 220 تومن هم مثلا خرید فروش کردن.
از سوی دیگر به گزارش ایرنا، غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران چند روز پیش با بیان اینکه تولید زعفران با چالش‌های جدی روبروست گفت در گذشته کشاورزان بین 1 تا 2 هکتار کشت زعفران داشتند، اما با افزایش سطح زیر کشت بین 100 تا 200 هکتاری دیگر امکان مدیریت سنتی برداشت، جداسازی و فراوری وجود ندارد و کشاورز مجبور است گل زعفران را به فراوری کنندگان بفروشد. وی سطح زیر کشت کنونی این محصول در کشور را 127 هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت این کشت به طور عمده در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی متمرکز است، اما در مجموع 27 استان به کشت زعفران می‌پردازند. غلامرضا میری با بیان اینکه هر کیلوگرم زعفران ایران در دنیا با نرخی بین 1000 تا 1200 دلار به فروش میرسد، تصریح کرد اکنون هر کیلوگرم زعفران ایران در بازار جهانی با احتساب هزینه‌ها و سود صادرکنندگان به حدود 5% بالاتر از نرخ داخلی به فروش میرسد. به یادآور شد با وجود تحریم‌ها صادرکنندگان نمیتوانند به همه کشورهای هدف صادرات داشته باشند. بنابراین ناچارند زعفران را به تجار کشورهای دیگر بدهند تا زعفران ما در مقصد به دست مشتری برسد و تجار واسط بنابر کیفیت زعفران روی هر کیلوگرم از این محصول 100 تا 150 دلار هم دریافت می‌کنند. نایب رئیس شورای ملی زعفران یکی از عمده‌ترین چالش‌های مطرح شده را مسئله برگشت ارز به کشور عنوان کرد و اظهار داشت صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با اختلاف نرخ 30 تا 35 درصدی در مرکز مبادله روبروست که این امر انگیزه صادرات رسمی را کاهش می‌دهد. با وجود همه دشواری‌هایی که بر سر راه تولید زعفران در ایران وجود دارد، اشتغال زایی در این صنعت همچنان قابل توجه است و در حال حاضر 700 هزار نفر به طور مستقیم در تولید زعفران و در مجموع حدود 3 میلیون نفر در زنجیره کاشت، داشت، برداشت، فراوری، توزیع، عرضه و صادرات این محصول فعالیت دارند.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
وزارت بهداشت با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی و آنفولانزا در اغلب استان‌های کشور در هفته‌های اخیر افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. در پی تشدید آلودگی هوا و همزمان اوجگیری موارد ابتلا به آنفولانزا، مراکز آموزشی در استان‌های مختلف ایران در روزهای آینده تعطیل یا غیر حضوری اعلام شدند. همزمان وزارت بهداشت در مورد استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیک ها هشدار داده و گفته که ایران بالاترین میزان مصرف داروهای ضد میکروبی را میان 62 کشور دارد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه دکتر سحر مطلبی، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در سوئد را پرسیده است.
از هفته دوم آبان گزارش افزایش ابتلا به آنفولانزا، همونجوری که ما سرماخوردگی در طور کلی میشناسیم، توی کودکان نوجوانان مخصوصا تو استانهای قم، یزد، سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی و تهران زیاد شده و علائمش هم به صورت تب بالا و سرفه خشک و خستگیه. عامل این ویروسی هست به نام H3N2 که مثل تمام ویروسهای آنفولانزای دیگه هر سال ممکنه یه بخشش جایش پیدا بکنه و به شکل فرم جدیدی بروز پیدا بکنه. برای همینه که کسانی که قبلا مبتلا شدن و ایمنی به سویه قبلی داشتن یا واکسن برای سویه قبلی دریافت کردن، باز دوباره ممکنه که همین ویروسای جدید رو دریافت بکنن. الان مثلا گزارش داده میشه که توی چند تا شهر برای چند روز مدارس تعطیل شده، مثلا تو قم و 7 منطقه مشهد و تربت حیدریه و تربت جام و نیشابور. و نکته مهم دیگه اینه که گروه های پرخطر هستن مثل سالمندا و کسانی که بیماری های زمینه ای دارن مثل دیابت و بیماری قلبی و کودکان، اینا بیشتر در معرض آسیب هستن. توصیه که میشه اینه که اینا در مکان های شلوغ حضور پیدا نکنن، فاصله های اجتماعی رو رعایت بکنن و ماسک استفاده کنن، مخصوصا شهری مثل تهران که شهر پرتراکمیه. و تو زمینه آلودگی هوا این ممکنه که علائم تشدید یافته تری هم برای اشخاص که بیماری زمینه ای دارن یا سالمند هستن بروز بده.
خانم دکتر مطلبی، چگونه میشه از این پیشگیری کرد؟
ببینید، الان واکسن توصیه میشه که سالانه واکسن های آنفولانزا دریافت بشه توسط همه افراد بالای 6 سال، که این الان ما تو ایران خوشبختانه واکسن های تولید داخل هست براش که واکسن فلوگارد نو ترکیب 4 ظرفیتیه، و همینطور واکسن های وارداتی هم مثل وکسکریپ و وکسکریپ تترا یا اینفلو که الان در دسترس هست ظاهرا. این واکسن برای افراد سالمند بالای 65 سال و کسانی که بیماری زمینه ای دارن مثل دیابت و مشکلات قلبی، زنان باردار و کودکان زیر 5 سال و کادر درمان قراره که در مراکز بهداشتی به صورت رایگان تجویز بشه، اما بقیه اشخاص باید به داروخانه ها مراجعه بکنن یا به مطب های پزشکی. اما تو خب یه مشکلی هم در مورد قیمت هست، چون قیمت مصوبش که تعیین کرده دارو و غذا 917,000 تومانه، ولی ظاهرا گزارش میشه که تا 2 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده، مخصوصا اگه واکسن خارجی باشه. روش پیشگیری دیگه هم به جز واکسن ها که سالانه باید دریافت بشه اینه که از کردم قبلا ماسک بزنن توی فضای عمومی، از مکانهای شلوغ مخصوصا افراد پرخطر پرهیز بکنن.
خانم دکتر مطلبی، همزمان با افزایش میزان سرماخوردگی و آنفولانزا در کشور، معاونت وزارت بهداشت تاکید کرده که مردم باید از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک به طور کامل خودداری کنند. هشدار داده که مقاومت میکروبی میتونه ایجاد بشه و این مقاومت میتونه بسیاری از اقدامات درمانی مثل جراحی، شیمی درمانی و پیوند اعضا رو با خطر جدی در آینده روبرو کنه، و میگه که ایران بالاترین میزان مصرف داروهای ضد میکروبی رو در میان 62 کشور جهان داره. از دیدگاه شما آیا این به این دلیله که پزشکان آنتی بیوتیک بیش از حد معمول تجویز میکنن، حتی برای بیماری که ویروسی از قبیل آنفولانزا و سرماخوردگی، و یا اینکه مردم خودسرانه از آنتی بیوتیک هایی که در منزل دارن استفاده میکنن؟
اولا که یه مقداری تجویز آنتی بیوتیک ها توی جامعه پزشکی ایران نسبت به مثلا جامعه پزشکی اروپا خیلی بالاتره. یه دلیلش هم به خاطر اینکه فشار فرهنگی که وجود داره، یعنی جامعه ایرانی انتظار داره که پزشک لیست بلندی از داروها رو تجویز کنه و حتما آنتی بیوتیک هم داشته باشه. یعنی خیلی از پزشکان در واقع تحت فشار روانی که جامعه بهشون تحمیل میکنه تجویز میکنن. یه بخش دیگه اش هم اینه که خود بیماران تمایل دارن که ولو این نتونن فشار بیارن به پزشکشون، خودشون خود درمانی بکنن و بدون نسخه دریافت بکنن، که این به غیر از قسمتی که ضعف آگاهیه که به نظر من باید وزارت بهداشت این مسئولیت رو به عهده بگیره که از ظرفیت تمام رسانه‌ها استفاده بکنه برای آگاه رسانی به این که عوارض درمان خودسرانه و مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک‌ها چقدر میتونه خطرناک باشه و منجر به اپیدمیایی بشه که غیر قابل درمان میشه. و از طرف دیگه اینه که مقرراتی رو مثلا اداره دارو و غذا وضع بکنه که دسترسی به آنتی بیوتیک‌ها که علل قاعده باید از داروخانه دریافت شه سخت‌تر باشه و نظارت بیشتری بکنن روی دریافت داروی بدون نسخه. یعنی یک مسئله فرهنگیه، یک مسئله آموزشیه و یک مسئله سیستمی.
خانم دکتر مطلبی، آیا کووید 19 یا همان کرونا شباهتی داره ابتلا بهش به سرماخوردگی و آنفولانزا، و آیا احتمال این وجود داره که در این مورد یک اشتباهی پیش بیاد؟
بله، الان که از لحاظ بروز بیماری تو بعضی از سوشه ها خیلی شبیه، مثلا اگر تو افرادی که خیلی شدت بیماری بالا نیست و ممکنه که قابل تشخیص هم تو بعضی موارد نباشه. از اول سال 1404 هم شیوع سویه جدید از خانواده اومیکرون ها که B.1.8.1 هست گزارش شده، نه فقط تو ایران بلکه تو سطح جامعه جهانی هم افزایش پیدا کرده. اما در حال حاضر اون چیزی که بیشترین شکل بروز سرماخوردگی توی جامعه ایرانی مربوط به ویروسای آنفولانزا است که 10% موارد رو تشکیل میدن، در حالی که فرمای شدید کووید الان تو ایران فقط 1.5% گزارش شده که نیاز به بستری داشته. ولی گزارش میشه که ممکنه به خاطر اینکه شیوع کووید این سویه جدید داره تو سطح جهان افزایش پیدا می‌کنه، دو سه سه ماه آینده هم به ایران برسه و این موردش اینه که قابلیت سرایت بالایی داره، اما شدت بیماری نسبت به سویه قبلی کووید کمتره و علائم سرماخوردگی های خفیفتری رو ایجاد میکنه، در حالی که این آنفولانزایی که الان شایع شده علائم شدیدتری رو ایجاد میکنه. توی مواردی که به کووید هستش بیشتر همون آبریزش بینی و سرفه و گلو درد و خستگی مداوم و تب و سردرد و بعضی موقع علائم گوارشی هم ممکنه داشته باشه که توی این ابتلا به کووید بیشتر مشاهده میشه تا آنفولانزاها. روش جلوگیری از این هم دوباره انجام واکسن‌های یادآوری، ماسک تو مکان‌های شلوغ، حفظ فاصله اجتماعی و اینکه حتما تست هم باید بدن. یه نکته که خیلی مهمه اینه که یادمون باشه که مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک توی مواردی که ضرورت نداره، مثلا تو بیماری‌های ویروسی، نه تنها کمک کننده نیست، بلکه میتونه شرایط رو وخیم‌تر بکنه. نه تنها برای مواردی که همین الان ابتلا پیدا کردن، بلکه برای بروز اپیدمی‌های مقاوم به درمان‌های آنتی بیوتیکی توی آینده، که این واقعا میتونه خیلی موزل بزرگ و لاینحلی باشه برای کل جامعه که ممکنه که مرگ و میر بالایی هم داشته باشه.
دکتر سحره مطلبی، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در سوئد، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد. فرصت دارم تا یک بار دیگه یادآوری کنم بهتون که در شرایطی که هر روز خبرهای جدیدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان با آخرین خبرها با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.